بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث یقین نکات بسیار مهمی گفته شد. به مناسبت نزدیک بودن به قدیر یه نکته واقعا فوق العاده و اعجاب انگیزی رو در رابطه با یقین براتون عرض میکنم. در جلسه اول آیه ای رو قرائت کردم که پروردگار می‌فرماید و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. البته مسئله ملکوتی که در این آیه مطرحه و در سوره یاسین به یده ملکوت و کل شیء، یه حقیقتیه که واقعا یه فرصت جداگانه میخواد که بیان بشه منظور از ملکوت که در قرآن آمده چیه. در این ملکوت یه نکته عظیم توحیدی وجود داره. به من اجازه بدین بحثشو بگذارم برای یه وقت دیگه. آیه میگه این ارائه ملکوت آسمان ها و زمین راه رو برای طلوع یقین در قلب ابراهیم باز کرد. حالا اون نکته بسیار مهم شگفت انگیز اینه، آیه میگه پرده ها رو که برداشتن ابراهیم به طرف طلوع یقین در قلبش حرکت کرد، لیکون من الموقنی. بزرگان دین نقل کردن که امیر المؤمنین فرمود لو کشف القطاع مزدت و یقین. اگه خدا همه پرده ها رو از جلوی چشم سر و عقل و قلب من برداره، به یقین من اضافه نمیشه نسبت به او. البته من نمیفهمم این کلام امیر کلام معنیش چیه، چون ما نزدیک به اون حد هم نیستیم که بتونیم لمس بکنیم. این روایت رو هم عنایت کنید، خیال ما رو راحت کرده که حرفای ما، روایات ما، بیانات ما رو لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل، نه فرشتگان تحملش رو دارن که عمقش رو بیابن ما چی میگیم، و نه انبیاء مرسل کشششش رو دارن. البته این بیاناتی که حضرت میفرماید نه شکیات و مسائل غسل و وضو و تیمم و تجارت و حلال و حرام، اینا رو که کل مردم کوچه و بازار میفهمن. این معارف اهل بیت خودشون میگن نه برای فرشتگان قابل تحمله، نه برای پیغمبران غیر اولی العزم. یکیش هم این جمله امیرالمومنین. یک کتابی نوشتن، خیلی کتاب با ارزشیه، من الان نمیدونم تو بازار هست یا نه، به نام کتاب اثبات وجود خدا. 39 نفر از دانشمندان بزرگ غیر اسلامی مقاله دارن و یه دانشمند اسلامی. این 40 تا رو کنار هم دیگه گذاشتن، کردنش یه کتاب، اسمشو گذاشتن اثبات وجود خدا. هر دانشمندی بر اساس دانش خودش ثابت میکنه که جهان کارگردان داره. اونی که استاد فیزیک با فیزیک، شیمی با شیمی، گیاهشناس با گیاهشناسی، عالمشناس با عالمشناسی، یعنی کتاب پرباریه. خب اینا با این علمشون میگن ما با عینک علم، اونم علم مهم، به این نتیجه رسیدیم که عالم خدا داره. به تعبیر دیگه میگن ما از پایین بالا رو شناختیم، چون برای ما امکان از بالا نیستش که بشناسیمش، باید بیایم همین جوری که خود قرآن فرموده بشینیم آفرینش شطور رو دقت کنیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. دقت نمی کنید که شطور کیفیت آفرینشش چیه؟ هنوز هم در جهان دقیق تر از شطور جر سقیلی ساخته نشده. تمام دانش فیزیک در شطور جمعه. همه حیواناتو وایستاده بار میکنن، اگه بخوابونن بارشون کنن بلند نمیشن، ولی شطور رو باید بخوابونن. از همه حیوانام بار بیشتر بر میداره. ساخت پا به گونه ایه که در ریگزارها، در رملها، در علفزارها، در تیغزارها راحت را میره. هیچ احتیاجی نداره کاشون بارش بکنن تا کرمان تو جادش علامت نصب بکنن که بفهمه راست نره، چپ نره، مستقیم بره تا برسه به کرمان. بارش میکنن، صاحبش هم میره بالا بار میگیره میخوابه. شطور هم روز جاده رو درست میره هم شب. در این میلیون ها سالی که به وجود اومده براش جاده نکشیدن که، علامت گذاری هم نکردن، ولی یک بار یک شطور راه رو اشتباه نکرد. چون میدانه که در کبیر باید حرکت کنه، قبل از این که سفر شروع بشه میبرنش کنار رودخونه، چشمه، جوی، آب حدود 10 روزشو میخوره، چون میدونه کویر آب پیدا نمیشه. این آب 10 روزه رو تو خودش نگر میداره، هر مقداری که نیاز داشته باشه به بدنش میده، هر مقدار. خب شناخت خدا از پایین به بالا، یعنی شطور رو ببین بفهم عالم خدا داره. یه عارفی میگفت، من خودم شنیدم ازش، نه اینکه کسی نقل بکنه، میگفت ما بشرها چقدر بدبختیم، چقدر کوچیکیم که پروردگار عالم خودشو با شطور به ما معرفی کرد. یعنی شطور رو ببین بفهم عالم خدا داره. میگو خیلی بدبختی. البته این یک آیه سوره غاشیه است. و الال ارض کیفست و تهت. زمین کروی شکله، ولی کل این کره کفش سنگ نیست. اگر کل کره کفش سنگ بود تا 60 متر، 70 متر، 8 متر، 10 متر، 3 متر، 2 متر، 1 متر، 1 کیلو سبزی نمیشد توش بکارم. یه دونه نهال نمیتونستن توش بنشونن، یه دونه علف در نمیومد. میگه زمین رو نگاه بکنید، چگونه با اینکه کروی شکل پهنش کردم، نه پهنای مربع شکل و مستطیل شکل، پهنایی بهش دادم که شما در این پهنا خونه میتونید بسازید، چشمه میتونید درارید، قنات میتونید را بندازید، خیابون میتونین بکشین، ساختمون میتونین بسازین، تمام نیازهای شما رو من در این زمین آماده کردم و علل عرض کیفس رو تحت سطحی رو به زمین دادم که پاسخ همه نیازهای شما رو میده، هر کی هم باشین، بد باشین، خوب باشین، عرق‌خور باشین، قمارباز باشین، نماز شب خون باشین، همین که یه مش دانه رو بپاشید رو این زمین سطحت، بهتون محصول میده. و الی السماوات کیف رفعت، دقت نمی کنید به آسمان ها که چه قدرتی، میلیاردها ستاره و میلیون ها کهکشان رو برده بالای سرشون، نمی افته بالو شما، یه ریگ و بلند کن بنده هوا بر می گرده. اما خورشید 6 میلیارد سال نمیفته رو سر مردم، نه با زنجیر بستنش نه با تناب، وله میگرده نمیفته. ستاره ها نمیفتن، منظومه شمسی نمیفته. دقت نمی کنید اینا رو کی برده بالا و اون بالا چگونه نگر داشته و در بالا چگونه هم دور خودشون میگردونه تشون، هم مجموعاً دارن میگردن، کلون فی فلکن یسبحون. این خداشناسی از پایین به بالاست. درباره حیوانات که قوغا کرده قرآن مجید، کتاب حیوان شناسی نی، ولی میخواد توحید رو از پایین به بالا به مردم نشون بده، از پایین به بالا. مورچه یه سوره به نامشه، سورت النمل، یه قبیله بسیار منظمی هست مورچه ها، با همدیگه خیلی عاشقانه زندگی میکنن، لانه ای رو که می سازن کف زمین می سازن، 100 سال سیل بیاد جوری می سازن که سیل وارد لانه نشه. تو مهندسی بی نمونن. بعدم زیر زمین 4 طبقه ساختمون می سازن برای دفن اموات، طبقه آخر، یعنی نمی زارن مردشون رو زمین بمونه. همین جوری که مورچه ها در حال حرکتن، هر جا مرده ای از خودشون ببینن احتراماً ورش میدارن میبرن طبقه چهارم لانه، خاکش میکنن. یه طبقه دانشگاه تربیت نوزادانه، یعنی اونجا معلم دارن اینا رو تربیت میکنن، یادشون میدن که چگونه زیست کنید. یه طبقه هم جای کارگرانه، یه طبقه هم انبار غذاست، هم حبوبات دارن هم گوشت. گوشت رو اول تابستون میبرن تو لانه، و 7 ماه، 6 ماه، 4 ماه، 5 ماه به تناسب محیط سالم نگر میدارن گوشتو، یعنی نمیگنده، بو نمیگیره. چغلی داره مورچه؟ من چقدر قد داره؟ پروردگار عالم این همه دانشو کجای مورچه قرار داده؟ کجا؟ با دیدن مورچه خدا رو ببین، توحید از پایین به بالا. یک سوره کامل قرآن برای زنبور داره، چند آیه پشت سر هم برای قاطر، الاغ، اسب و گوسفندان، بزها و چارپایان دیگه داره. تو این چند تا آیه دنبال هم یه مسئله شو من میگم، و الهی بخواییم اون چند تا آیه رو بخونیم که یه 8-9 تا 10 تا کتاب درباره حیوانات و حشرات باید من رو میزم بذارم مطالعه بکنم، بیام برای شما بگم. دنیای عجیبیه، دنیای نباتات، دنیای حیوانات. از این چند تا آیه سوره مبارکه نحل یه دونشو میگم. پروردگار میگه من از بین سرگین، بین فرس سرگین، هم سرگینی که پشت حیوانات میریزه، رنگش هم زرده، البته بوش هم برای یه عده‌ای بده، حالا یه عده‌ای هم نه، کشاورزان یا حیوانداران یا گوسفندارا عادت دارن به بوی سرگین. میگه که من، یعنی خدا، از بین سرگین که زرد و خون که رنگ عقیقی داره، از خون بدن گوسفند، گاو و دیگر حیوانات و سرگین داخل بدنشون، لبنن، سائقن، مریعا، به شما شیر روان خوشرنگ خوشگوار میده. حالا این دنیا بیاد 1 کیلو سرگین رو ببره توی کارخونه، یا 0.5 کیلو خونم باش قاطی کنه، اگه یه قطره شیر تونست درست بکنه. مردم دنیا از زمان آدم تا حالا فقط عادت کردن سینه سپر بکنن و عربده بکشن و منم بزنن و ماییم بزنن و همین حرفایی که میبینید هم میشه هست، هم میشه. یا من میگن یا ما میگن. خب چه خبرتونه؟ کنار این من یه خدام بگو، کنار این ما یه خدام بگو. نمیگن. پروردگارم تو دنیا کسی رو اجبار نمی کنه و نمیگن. مردم فرهنگشون یا منه یا ما، ما، ملت ما، قوم خیشای ما، رفقای ما، من. ای کاش این دوتا لغت از فرهنگ مردم حذف میشد. خب شناخت خدا از لابلای سرگین و شیر، یعنی شناخت از پایین به بالا. شما بدن خودتون رو نگاه بکنید، این بدن موی واحد نداره، یعنی موها هیچ کدوم شکل هم دیگه نیست، قد هم دیگه نیست، طول و عرض هم دیگه رو نداره. موی صورت یه نوموس، موی زیر بغل یه نوموس، موی سر یه نوموس، مثل استخونا. استخونا بعضیش ثابته، بسیار قوی، بعضیاش متحرکه که اگه این تحرک در استخونها نبود یه خط تو این عالم کسی نمیتونست بنویسه. این انگشتا دارای حرکت، انگشتای پا دارای حرکت، فقط تو قسمت کله ما یه چشمه تلخ داره کار میکنه تو گوشمونه، چشمه آب شور داره کار میکنه تو چشممونه، چشمه آب شیرین داره کار میکنه تو دهنمونه. آخه من چیه؟ چی داری که میگی من؟ چی داری؟ مال من، صندلی من، وکالت من، وزارت من، سلطنت من، ریاست من، علم من، چرا انقدر دروغ میگی؟ هیچی در جهان ملکیت برای کسی نداره، همه از ناحیه وجود مقدس اوست. اینا همه رو دارم میگم که بتونم جمله امیرالمومنین رو معنی کنم، اگه بتونم معنی کنم. خیلی جالب، همین مورچه من تو 7-8 کتاب دیدم که وقتی سلیمان به منطقه مورچگان رسید، واد نمل قرآن، اولا قدرت مورچه خیلی بالاست، یه بارم نگفته من، 80 برابر وزن خودشو از تو بیابون میکشه میبره تو لانه. ما یه برابر وزن خودمون رو نمیتونیم بلند کنیم. ما آج خانوم میگن چمدونو بذار دم در ماشین ببره گاراژ، میگم این 5 تومن به یه دونه عملی بگو بیاد ببره. من نه کمرشو دارم و نه پیوندای استخونیم اجازه میده. اما مورچه 80 برابر وزن خودشو میبره و برای تأمین گوشت 3-4 ماه زمستان میاد میگرده. اینی که ما قدیما میگودیم پینه دوز، پر قرمز داره، دانه‌های سیاه داره، اینا رو میاره به اندازه بسیار دقیق، یه ماده کرخ کننده به اینا میزنن در حدی که نمیرن، در حدی که زنده بمونن ولی نتونن فرار کنن. یعنی انقدر حالیش مورچه که به این پینه دوز انقدر ماده کرخ کننده بزنه که فقط نتونه پرواز بکنه، بمونه. اینا رو میبرن چرا؟ خوب بهشون رسیدگی میکنن، گوشدار که شدن، پروار که شدن تو لانه، اینا رو قربانی میکنن، گوشتشون رو کنسرو میکنن که تا 6-7 ماه 100% سالم میمونه، مواد افزودنی هم نمیزنه. چی کار میکنن؟ برادران از خدا غفلت نکنیم، خواهران از خدا غفلت نکنیم. طول سال یه 2 تا منبر بریم اسم خدا رو بشنویم، بیایم مستقلا بدون این آخوند و اون آخوند، این مجلس و اون مجلس، دائم با وجود مقدس پروردگار پیوند داشته باش. ما یه معده داریم، 80 سال مردم با این معده میخورن، هضم میکنن، زندگی میکنن، چاق میشن، لاغر میشن. این معده ضخامت زیادی نداره، ضخامتش میلیمتریه. دائم این معده اسید تولید میکنه که گردویی که مردم میخورن، بادومی که میخورن، کباب برگی که میخورن، با این اسید حل بکنه، نرم بکنه، تبدیل به یه ماده رقیق بکنه. این اسید 90 سال دائما میپاشه ولی این میلیمتر ضخامت معده رو سوراخ نمیکنه. والا اما اسید رو درار بریز روی تیکه آهن ببین چی میشه. گاهی معدمون رو نگاه کنیم، گاهی پلکا رو نگاه کنیم که اگه شب بسته نمیشد و ما خواب بودیم، حشرات چشمای ما رو 30 سال پیش خورده بودن و التماس دعا گفته بودن و رفته بودن. اگر این ماده تلخ در گوش ما نبود که هر هزار پایی، هر سوسکی، هر ننه قمری ما خواب بودیم وارد گوش میشد، میرفت همه اون تو رو میخورد. ای زورش هم میرسید سوراخ میکرد، میرفت سراغ مغز، خوشمزه ترین غذا رو میخورد. چطور ما 80 سال شبا خوابیم گوشمون بازه، هیچ حشره ای نمیتونه بره تو؟ چه خبره در این دستگاه؟ بچه که هم مادر به دنیا میاد که 6 ماه 7 ماه نرمترین و روانترین غذا رو میخوره، شیر. این 20 و چند تا دندون که مثل سنگه، از کجای شیر تو دهن چیده میشه و ثابت میشه؟ از کجای شیر؟ اینا رو نباید توجه کرد. یعنی یه ماه رمضون یاد خدا باشیم و یه محرم سفر، همین. و از کرالله کثیرن لعلکم تفلحون، همواره توجه به خدا داشته باشید تا به رستگاری برسید، نه سالی یه ماه، سالی چند شب، سالی چند تا صبح. جدی بگیرید مسئله توحید رو. سلیمان وارد وادی نمل، یعنی محل زندگی مورچگان شد، که نوشتن تو اون لانه‌ای که اومد بغلش رد بشه 100,000 مورچه زندگی می‌کردن، گردان گردان بودن تا برسه به رئیس کل. وقتی که وارد شد رئیس کل دید مورچه همه ولو، فریاد زد یا ایتها النمل، این که قرآن دیگه، قصه نی، یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، ای 100,000 مورچه‌ای که زیر نظر من هستید، همه برید تو لانه، مبادا سلیمان با این لشگری که داره حرکت میکنه بکوب بدنتون و لهتون کن. همه دویدن تو لانه. سلیمان این رئیس مورچه ها رو صدا زد، اعلی حضرتشون، رئیس جمهورشون، گفتش که اسم برد از سلیمان، مورچه از سلیمان اسم برد. یعنی خدا انقدر شعور داده به اینا که انبیا رو میشناسن، اسمشون هم بلدن. این متن آیه است. ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان، و میشناخت که اسمشو برد. صداش کرد، گفت من پیغمبر نیستم. گفت چرا؟ من عادل نیستم. گفت چرا؟ مگه من اهل محبت و رحمت نیستم؟ گفت چرا؟ گفت تو منو ظالم نمیدونی؟ چرا به مورچه ها گفتی برن تو لانه که نبادا لشکر سلیمان لهتون کنن؟ گفت سلیمان، من حرف خودم رو برای ترجمه کنم، تمام این 100,000 مورچه اهل توحیدن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینا تا حالا این حشم و لشگر و ارتش و ساز و برگ ندیدن، اولین باره. منظور من این نبود که شما پا میذارید رو گرده مورچه ها نابودشون میکنین. من اینا رو فرستادم که این یه ساعتی که شما دارید رد میشید با تماشای شما از خدا غافل نشن. نکنه قیامت منو وارد بکنن بگن تو نسبت به کل عالم غریبه‌ای، بیگانه‌ای. اما تمام عالم با رشته توحید به هم وصلن. وصل. خب برم سراغ حرف امیرالمومنین. این کتاب اثبات وجود خدا رو که با مقالات 40 دانشمند بزرگ جهان نظام دادن که به ما یاد میدن توحید رو از پایین به بالا بشناسیم، چون اهل این نیستیم که از بالا بشناسیم. و آیه‌ای که درباره ابراهیمه میگه ما پرده از ملکوت سماوات و عرض برداشتیم تا ابراهیم در جاده یقین قرار بگیره. اون وقت امیرالمؤمنین میفرماید اگر پرده تمام ملک و ملکوت عالم و همه آسمان ها، زمین، سیارات از جلو چشم من بردارن، من به یقینم به خدا اضافه نمیشم. توحید عبالاست. من چیکار به شتر و گاو و گوسفند و مورچه دارم که اینا رو علم بکنم بگم مورچه تو دلیل بر وجود خدایی؟ دلیل من بر وجود خدا خود پروردگار، نه شتر و گاو و خر، نه درخت و شیر. خیلی عجیبه، عجیبه، خیلی. یه جا از جلو چشم آدم پرده رو میکشن، آدم یه چیزایی رو میبینه میگه الله اکبر، لا اله الا الله. چه خبره تو این اتاق؟ امیرالمومنین میگه پرده رو از کل عالم از جلو چشم من بکشن، یه ذره به توحید من و ایمان من اضافه نمیشه، یقین من. یقین. حالا یقین در هر دلی که بیاد تمام حسنات رو با خودش میاره، تمام سیئات رو از اون دل فراری میده. قدرت یقین با قدرت ایمان فرق میکنه. ایمان قدرتش کمتر از یقین. خب وقتی که میاد حسد نمیمونه. چطور میشه کسی که یقین داره آلوده به حسد هم باشه، در حالی که قرآن مجید به پیغمبر میگه قل اعوذ برب الفلق، آخر سوره میگه و من شر حاسدن ازا حسد. یعنی حبیب من حسود شره. خب کسی که یقین داره که خیره، چون یقین همه خوبی ها رو میاره، همه خوبی. یقین که میاد کبر، منیت فرار میکنه. چون آدمی که به یقین میرسه این حقیقت رو لمس میکنه که عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، خدا رو بزرگ میبینن فقط، غیر خدا رو هم کوچیک میبینن، هر چی میخواد باش. کبر میره، حسد میره، منیت میره. و موج دیگه در روح آدم زده نمیشه که به خاطر اون موج یکی رو از سر کارش بیکار کنه، یکی رو پاپوش براش درست بکنه، یکی رو به خاطر اینکه دیر سلام کرده از حقوقش کم بکنه، یکی رو به خاطر اینکه قیافش رو خوشش نمیاد بکوبتش. نه نیست، در اهل یقین نیست. یه روز با آیت الله العظمای بروجردی گفتن آقا در فلان شهر یه روحانی هست نمیذاره مردم مقلد شما بشن. میگه من ایشونو اعلم نمیدونم به هیچ علم و نمیذاره مردم سهم امامشونو بفرستن خدمت شما. آقای بروجردی فرمودن قبل از این که شما بگین من از این جریان خبر داشتم. گفتن خب چرا کاری نمی کنین؟ فرمود برای چی کاری بکنم؟ من فرستادم تحقیق کردن این آخوند برای دین مردم سودمنده، نباید بهش دست دادن. والا با من بده، دلش میخواد با من بد باشه، حالا من پشم اطلاعیه بدم و آبروشو ببرم و نماینده بپرسم بیرونش بکنن و نه، اما من خوشش نمیاد. اما برای خدا داره کار میکنه، زحمت میکشه، سودمنده برای مردم. گفتن آقا مردم اونجا که شما رو شناختن پول دیگه بهش نمیدن، یه خود لنگ. فرمود لنگ نیست، شما یه نفر رو مأمور کردن به اندازه خرج طبیعی ماهش ببره پول بده، نگه من فرستاد. گفتمم تا آخر عمرم اگه اون زنده بود و من زنده بودم پول حواله بکنید، نفهم من حواله کردم. پول مال من نی که، مال امام زمانه، منی تو کار، من حواله کردم. برای چی من؟ پول مال امام زمان، روزیه آدم عالم خدمتگزار، بدین بهش. این یقین، خیلی یقین آدم رو تصویه میکنه، پاک میکنه. بعد که آدم پاک شد از طریق چشم دل به رؤیت الهی نائل میشه، یه تحولات عجیبی در درونش، برونش، زندگیش، معاشرتش و بقیه امورش اتفاق میفته. همه خوبی ها رو یقین میاره، همه بدی ها رو هم میرزه بیرون. یه قلبی آدم پیدا میکنه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در خودم قصه میخورم که روی پروردگار، وجه الله، توجه پروردگار بدون یه لحظه قطع شدن متوجه منه. ولی من الحمدلله سالی یه بار دوباره اگه متوجه او بشم و باشم زشت عمل میکنم، برای مثلا 2000 بیشتر منفعت بردن، 10 دفعه به مشتری میگم بابا قیمت اینه، بالله والله به خدا به علی قسم قیمت اینه، چقدر ارزش پروردگارو پایین میاد برای 2000. چقدر؟ اما او نون کسی رو قطع نمی کنه، در رحمتش رو به روی کسی نمی بنده. گاهی هم ملائکه اکوره در میرن. تو روایت داره به پروردگار میگن خب بسشه دیگه، بزنش. این همه داره بازی در میاره، جفتک میندازه، چرا انقدر راحتی خدایا؟ خطاب میرسه فرشتگانم منتظر توبه او هستم، هیچی دیم بر چی بزنم؟ بندم ضعیف کم ظرفیت، بالاخره ممکنه با یه آیه روایتی حادثه‌ای بیدار بشه. خال ای بیدار شد چی کارش میکنی؟ بیدار شد که همه گناهان گذشتهشو میبخش، کاریش ندارم. یا را روی دل بسوی من است، من بلو روبروی من است، نظر لوت هر کجا فکنم، گوشه چشم او به سوی من است. هر کجا فتنه ای و آشوبی است، آن صدایی زهای هوی من است، ناله ای گرز خسته ای شنوی، شرح احوال تو به توی من است، سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی من است. سخت در این لحظه البته از نظر طبیعی نه توحیدی برای زینب کبرا وقتی بود که دیگه ابی عبدالله به میدان حرکت کرد، زلجنا آروم آروم داره دور میشه، دختر زهرا رو خاک نشست، کجا رفتی که رفت از دیدم ده، به دنبال غمت منزل به منزل، کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، علای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من عده، هم به دریایی فکندیم خیشتن را، که از آن موجی نمی آید به ساحل. اینجا من از قول امام ششم نقل کنم، دو سه بارم به این روایت چند صفحه‌ای مراجعه کردم که یقین داشته باشم برای مردم چی دارم میگم. امام صادق میگه تو خیمه نشسته بودم، صدای شیعه اسب و شنیدم، 84 زن و دختر پای برهنه بیرون ریختن، نداره که دور اسب و گرفتن، نه. امام صادق میگه وقتی زن و بچه بیرون ریختن اسب از جلو، زن و بچه با پای برهنه از دنبال، در حالی که موهای سرشون رو میکند. در حالی که داشتن به صورت و سینه لطمه میزدن، وقتی با پای برهنه همه با هم وارد میدان شدن، امام صادق میگه این منظره رو دیدن و شمر و جالسون علا صدری علیه السلام با اون بدن سنگینش روی سینه مجروح ابی عبدالله نشسته بود. من بقیه مطالب رو نمیگم، نمیتونم بگم، میذارم برای روز عاشورا تهران بگم که تو گودال چه خبر شد. یه رفیق من با من کربلا بود، کنار حرم ابی عبدالله میخون، میگفت زبونم لال چه خبر ته گودان. زبونم لال چقدر شلوغ ته گودان. جن و ملک بر آدمیان گریه میکنن، گویا از آن اشرف اولاد آدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا لمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، واستر عیوبنا، واغفر لموتانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا. اللهم بحق الحسین واجعلنا من شیعة امیر المؤمنین برحمتک.